خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر الإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. يا أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالرحمة والبركة. ماه میهمانی خدا. بعضی از واژه ها رو به علت تکرار، به علت عادی شدن، اون عظمت و اون ارزش و اون قدرش رو گاهی وقتا ممکنه مورد توجه کافی واقع نشه. اگه آدم خودشو تصور کنه که مهمان یک ولی خدا شده، توی اون ساعاتی که مثلا در مهمانی مثلا علامه طباطبایی دو ساعت دعوتش کردن، تو اونجا چه حالی داره؟ حالا اگر تصور کنه که آدم مهمانه آقا امام زمان علیه السلام هست، اونجا چه حال و تصور و توجهی بهش حاکمه؟ خب ضرب در هزار، بلکه ضرب در بی نهایت میهمانی خداست که خداوند دعوت کرده. حال، توجه، موقعیت قلبی و روحی همه ما باید متفاوت باشه تو این ماه نسبت به توجه به خداوند. یک سفر خداوند برای ما قرار داده. دو تا مهمانی در دو موقعیت، مهمانی خاص خداوند بندگانش رو دعوت کرده. یکی مهمانی مکانیه که در حج محققه، یکی هم مهمانی زمانیه که در ماه مبارک خداوند پذیرایی میکنه. مهمانی مکانی که در حج باشه برای افراد خاصیه، اونایی که استطاعت داشتن و رفتن، ولی توفیق این میهمانی را خداوند به همه داده و بالاتر از اینکه در مهمانی مکانیش میهمان به خانه میزبان میره، ولی در مهمانی ماه مبارک میزبان به خانه میهمان میره. خداوند همه رو میهمان کرده در همون جایی که هستن، یک شرف فوق‌العاده است. یه وقتی ما رو دعوت کردن، حالا در ضمن یک عده‌ای بریم خونه یه بزرگی، یه وقتی اون بزرگ خودش تشریف فرما میشه و ما رو مشرف میکنه و پا به خانه آدم میذاره. خب این شرف خاصیه. بعد آدم باید حواسش باشه دیگه. همه ما باید احساس کنیم یک سفر معنوی داریم میریم، یک سفری به ملکوت. میهمانی ماه مبارک مساوی است با سفر به ملکوت برای کسی که قدرش رو بدونه. اگه هم کسی حواسش نباشه، در کنار خانه خدا هم در ملک و دنیا غرقه. میهمانی خدا یعنی حالت قرب به حق تعالی دیگه، ورود در حریم الهی. حریم خدا عالم قدس و طهارت و ملکوته. وقتها، هدر نرفتنهای وقتها، استفاده کردنها، تغییر موقعیت کاری، موقعیت ارتباطی، یعنی باید آدم مدیریت کنه تو این ماه که بهره بگیره برای 11 ماه دیگرش دیگه. انشاءالله که همه دوستان سروران از این موقعیت ها استفاده کنن. چطور؟ وقتی که یک سفر زیارتی آدم میره، بیشتر هم مقامش تو همون برنامه های زیارتی و عبادی و معنویه. توی ماه مبارک باید این حالت غالب باشه. نکته دیگه این که سعی کنن رفقا دوستان غذایی که میخورن توی افطار و سحرها غذاهایی باشه که کم حجم و پر قوت باشه. اصولا مؤمن برای قوت غذا میخوره، نه برای لذت. بنابراین غذاهایی باشه که روزها هم طولانیه، هم جسمها فرسوده نشه، هم توان برای انجام برنامه های زندگی عبادی داشته باشه. بحث رسیدگی صحیح به جسم بحث مهمیه. یکی از دستوراتی که استاد ما به شاگرداشون میدادن همین بود که مراقب این ابزار و مرکب حرکتتون باشید. اون دستورالعمل خواندن قرآن هم که آخرین جلسه گذشته مسکی عرض کردم، اون انشالله امیدوارم رفقا برای فردا آمادش کرده باشن. قرآن که آدم میخونه بسته به این که چطور بخونه بهره میگیره. و این دریا همون دریاست، بسته به اینه که شما چجوری ارتباط داشته باشه. آدم هر طور با دریا ارتباط داشته باشه بهره میگیره. یه کسی فقط نگاه میکنه، اون همون بهره رو میگیره. خوبه، قشنگه. یه کسی تو همون دریا شنا میکنه، خب بهره بیشتر میبره دیگه. یک کسی ماهی میگیره بهره بیشتر میگیره، و یکی هم قعر دریا میره و در و گوهر و مرجان و لؤلؤ به دست میاره. دریا یک دریاست، بستگی به این که چطور باش برخورد کنیم و چطور استفاده کنیم بهره ها متفاوت میشه. قرآن هم همینطور، یک قرآن در خدمت یک قرآنیم همگی، یه نفر ازش نور میگیره، یه نفر به اندازه یک شمع، یه نفر به اندازه یک خورشید، یه نفرم حالا قرآن مثل دریا نیست، از این باب یه نفرم تو دریا میره و غرق میشه، چیزی که به دست نمیاره جانش را هم میدهه. این دو نفر رو قرآن تلنگر زده، هزاران نفر رو، دو سر طیف تلنگر رو ببینین، یه نفر فضیل عیاض، حالا به حسب تفاوت داستانی که داره رفت، داشت از دیوار بالا میرفت یا داشت یک قافله ای رو میخواست بزنه یا از خونه یک کسی میخواست بالا بره، به هر صورت یکی از اینا بود. شنید الم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. وقتش نرسیده دیگه به خودش بیاد آدم، قلب های سخت را نرم کنن با ذکر خدا. این آیه مثل یک تیر به قلب و روح این فرد فرو رفت. تا کی سر انداختی پایین؟ راه خودت رو میری. این همه ما هستیم، ما فقط فضیل نیست، ما همه. خطاب خدا با همه ما هست که میتونیم بهتر بشیم. اگر بدیم خوب بشیم، اگر ضعیفیم قوی بشیم، اگر خوب هستیم متوسطیم بهتر بشیم. گفتش که چرا وقتش شده؟ گفتش خدایا بله، آن رسیده است که برگردم. آمد و شد فضیل، از اهل معرفت، سلوک و اوحدی از پاکان زمان خودش. ولید ابن یزید هم مشابه همینه. قرآن رو باز کرد، این آیه آمد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جهنم و یسقا من ماء سدید. طلب فتح کنید و هر جبار گردن کشی ناامید میشه، در ورائش جهنم است و جرعه جرعه آب جوشان به او نوشانده میشود. این آیه رو که دید قرآن رو پاره کرد و پرت کرد، بعد دو بیت شعر خوند، به عربی دو بیت شعر خوند، گفتش تحددنی به جبار عنیدی فها انا ذاک جبار عنیدو اذا ما جئت ربک یوم حشرن فقل یا رب مزقن الولیدو. منو تهدید میکنی به جبار عنید؟ آره منم، به تو چه؟ دلم میخواد نفس طغیان کنه قرآن و خدا نمیشناسه. اذا ما جئت ربک یوم حشرین، وقتی که روز حشر به ملاقات خدای خودت رفتی، بگو که ولید من رو پاره پاره کرد. بفهمتی؟ طیف ارتباط با قرآن اینطوریه. قرآن تلنگر میزنه، توجه میدهد، نهیب میزنه. یه نفر گردن کشی میکنه و قرآن به آتش میزنه، یه نفر هم چه فوزه ای در ایناست. دریا یک دریاست، یکی توش غرق میشه، یکی توش چند مروارید بی‌بدیل استخراج میکنه. خب برای که غرق نشیم، برای که فقط نگاه نکنیم، فقط شنا نکنیم، فقط ماهی نگیریم، باید دستور العمل داشته باشیم دیگه. نه چطور میتونی؟ من هیچ قواسی تا حالا نمیدانستم، برام قواسی کنم؟ خب خودم به خطر بیندازم، درسته؟ هر چیزی دستور العمل دارد. اینا رو باید هر کسی به دست بیاره دیگه. من میخوام 40 سال از عمرم گذشته، 30 ساله، 20 ساله، 5 سال بالغ شدم، 40 سال بالغ شدم. تو این 40 سال هم یکی از دستور العمل های من، دستورات خدا به من چی بوده؟ فقر او ما تیسر من القرآن. قرآن بخونی. و چطوری؟ اینا چیزای پیچیده‌ای نیست. هر کسی به بلوغ رسید بعد دنبال این می بود که من چجوری قرآن بخونم، چه راه رشد منه. بعد اینا رو به دست می آوردیم، ولی معمولا اینا پیگیری نمیشه توسط افراد. چند سال از بلوغمون میگذره، باید به دست بیاریم که عوامل حواس پرتی تو نماز چیه. این نماز آدم رو ساقط میکنه و آدم رو به معراج میبره دیگه. چیکار کنم از این عامل پرواز عامل سقوط نسازم؟ خیلی پیچیده نیستش که. نه، علل حواس پرتی، دروان های حواس پرتی باید به دست بیاد. به فکر همه چی بودیم جز به فکر خودمون، درسته یا نه؟ مرسد چون ماه قرآن هست، این رو از دوستان خواهش میکنم که ولو به سختی باشه به فردا برسونن. چطور آداب ظاهری، آداب باطنی، کم و کیفش، وقتش، همین که یک ادب آدم مراعات کنه. کسانی بودن که یک نکته رو مراعات میکردن، میگفتن اصلا قرآن خوندن ما تغییر کرد. اونم همین یه نکته که قرآن که میخوانی آن ثوابش رو هدیه کن به روح رسول اکرم و به همین مطلب توجه داشته باش. توجهش مهمه. خیلی حالا اونها انشاءالله فردا میاره. و اما بحثی که بنا شد این چند شب گفتگو کنیم، بحث اعجاز قرآنه. چرا بحث اعجاز قرآن؟ اول اینکه آیات که اعجاز قرآن رو بیان میکنه در جاهای مختلفی است، من جمله از این آیات، آیات مربوط به تحدیه. تحدی یعنی مبارز طلبی. مبارز طلبی یعنی همین مثل آیه 23 سوره بقره. بگم آیات شو اگر اتفاق خواستم بنویسم. در 5 جای قرآن آیات تحدی آمده. یکی همین اوائل سوره بقره آیه 23 و 24 که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر در شک و شبهه هستید نسبت به حقانیت آن چیز نازل کردیم، یک سوره مثل اون بیاریم و هر کی غیر از خدا میخواین اون رو هم کمک بگیریم. آیه بعد تو سوره یونس اونجا میفهمن که فأتوا بسورة مثلهی، اینجا میفهمن من مثله، اونجا میفهمن فأتوا بسورة مثله. اینا توضیح میدن. بعد آیه بعدی در سوره هود، سوره هود آیه 13 که میفهمن فأتوا بعشر صور مثلهی هم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثلهی مفتریات. میگن که اینا به خدا نسبت داده، چرت و پرته. بعد میفهمن که باش 10 سوره چرت و پرت مثل همینا بیاریم. فأتوا بعشر صور مثلهی مفتریات. مفتریات یعنی سوره های افترائی که بعد از میکنم باز این منظور چیه. در سوره قصص میفهمند فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدا من، یک کتابی بیارین که از این بهتر باشه. و آخرش هم در سوره اسراء که آیه 88 سوره اسراء باشه، مثلا قل ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. اگر جن و انس مجتمع بشن، همگی جمع بشن تا کتابی مثل قرآن بیارن، نمیتونن بیارن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، گرچه بعضی نسبت به بعضی دیگه همه به هم پشت به پشت و نیرو به نیرو هم افزایی کنن. این آیات تحدی. یه سری دیگه آیات قرآن هست که اونا هم دال بر آیات بودن قرآنه که اونا رو بعد در خلال بحث عرض میکنم. نکته بعد این که اینو شاید یه بار همجا عرض کردم، تو این نوشته ایم که راجع به علم کلامه اونجا تذکر دادم که واژه معجزه از واژه های اختراعی خود مسلمان هست. معجزه که به عجز آورنده باشد مفهومش، تو قرآن این واژه رو نداریم. عناوین مفهوم معجزه، یعنی این مفهوم، این حقیقت تو قرآن آمده، ولی برای این مفهوم از واژه های دیگه ای در قرآن استفاده شده. 6 واژه است که در قرآن به کار رفته برای این مفهوم، ولی هیچ جا خداوند از واژه معجزه استفاده نکرده. خب این به چه دردی میخوره؟ روشن شدن این که خداوند از چه واژه‌هایی استفاده کرده برای مفهوم معجزه خودش نشان دهنده هدف بحثه. کم کم فهرست بحثم عرض میکنم که هدف بحث، هدف خداوند از معجزه اصلا چیه. خب حالا اونو تو واژه هاش که بررسی میکنیم عرض میکنم. اما چی شده این واژه آمده توی کلمات مسلمین؟ البته تو روایات هم داریم این واژه رو، ولی تو قرآن نداریم. در فضای اسلام وقتی که متکلمین یعنی گروهی که از عقاید اسلامی بحث میکردن، متکلمین برای اثبات اسلام برای غیر مسلمین وقتی میخواستن بحث کنن، اولین جایی که میخواستن اسلام رو بگن برتره و حق و باید دنبالش بود، بحث خدایی بودن قرآنه. چجوری خدایی بودن قرآن رو اثبات میکردن؟ با اینکه چرا خدا خدایی حق است؟ به خاطر اینکه بشر از آوردنش عاجزه. از اینجا شروع میکردن به بحث آنچه که بشر از اتیانش عاجزه. خب اینجا خودش یک بحثی داره که منشأ این عجز چیه؟ این عجز درونیه یا از بیرون به عجز میکشاند آدم رو؟ که اینو در خلال بحث ها عرض خواهم کرد. بحثی به نام صرفه که بعضی از همین متکلمین قائل به این بودن که آوردن مثل قرآن ممکنه، منتها نمیگذارند که بشر بیاره. مثل چی؟ مثل اینکه شما فرض کنید که آدم قوی باشین از لحاظ جسه و توان بدنی، ممکنه از این ستون بالا رفتن، محال نیست، گرچه سخته. اما بخواید به این بالا یکی هی دستتون رو بگیره، متوقفتون کنه. خب اگه یک نفر اینجا باشه متوقف کنه، دست پای آدم رو بگیره، خب هیچ وقت هیچ کی از ستون بالا نمیره. اما بالا رفتن از ستون ممکن هست، از بیرون عجز تحمیل میشه به فرد. این هم یه حرف اشتباهی که بعضی از بزرگان گفتن ها، بعد بهش میپردازه میشه. پس منشأ عجز از آوردن مثل قرآن یا سایر معجزات اصلا اینی که از بیرون تحمیل میشه و این کار فی نفسه ممکنه، این یه قول که بهش میگن قول به صرفه. بعدا برمیگردیم. صرفه یعنی منصرف کردن، یعنی خودش میتونه، نمیذارن، منصرفش میکنن، جلوشو میگیرن. یا اینکه به خاطر عظمت فوق العاده اصلا ممکن نیست از این بالا رفتن. مثلا فرض کنید یک ستونی باشه سر به فرض 2 کیلومتر طولش باشه، 20 کیلومتر طولش باشه، بعدم خیلی مثلا فرض کنید نازک مثل یک سیم قطرش باشه، اصلا ممکن نباشه رفتن ازش بالا. بپریم بریم تو سقف اصلا، از این کار مقدور ما نیست. اینطور نیست ما بتونیم پر بزنیم بریم تو سقف بعد یکی جلومونو بگیره. بدون ابزار اصلا این کار ممکن نیست. حالا اینا مثال ها. خب پس یک امر درونیه که مربوط به بیرون نیست. و اما کلمه اعجاز همونطور که ملاحظه میکنید بار سلبی داره، یک بار منفی داره. افراد رو به روحیه مقابله، غلبه میندازه. عرصه جنگ و دعوا و تقابل و اینها رو فراهم میکنه. اما اصطلاحات قرآنی روحش بار منفی نداره، بار ایجابی داره، بار مثبت داره، بار سلبی نداره، بار رحمانی داره، جلوه رحمت خداست. اما واژه اعجاز چه جلوه‌ای رو بیشتر به چشم میاره؟ جلوه قهر و غلبه و اینها. و خدا این اصطلاح را برای معجزات خودش به کار نمیبره. خب اصلا خود انتخاب این اصطلاح یک انحراف از مقصد قرآنه که در طول تاریخ برای متکلمین پیش آمده. بزرگوار بودن ها، آدمای عالمی هم بودن، ما جدایی از قرآن خیلی وقت قربتن الالله کار غلط انجام میشه. خب بعد چقدر روحیه ها که بر اساس همین از دست رفته. از کردم خیلی وقت آدم، اینو مکرر گفتیم که خیلی وقت آدم یک هلاک می شود و هلاک می کند با انگیزه خوب. نفهمیدیم؟ همین چند روز پیشا بود، یه ماه پیش، یه کسی میگفتش که من قرآن میخوندم از بس آیات عذاب و این چه خداییه، که یک بنده ضعیفه. مثلا اون تشبیه که میکرد، میگفت یک آدم بزرگ قوی بیاد یک بچه مثلا 2 ساله رو هی پوستشو بکن و اذیتش کنه، یعنی یسهر ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید، آب فلان بهشون میدیم، چهره هاشون رو میسوزونیم. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم من اعیدوا فیها، هر وقت میخوان از این جهنم خارج بشن باز دوباره برشون میگردن. و ذوق و عذاب الحریق، شدت آیات عذاب چنان روی این فرد اثر گذاشته بود، میگفتش که من الان مدتیه دیگه قرآن خوندن رو گذاشتم کنار، قرآن که میخونم مثلا بهم استرس دست میده. مثلا روحی ها متفاوته. کتاب منشأ این تدوین این جزوه کیفیت قرائت که آدم ساقط نشه، رشدم بکنه، فقط در جا نزنه، به همین خاطر بود. البته قبلا تدوین شده بود، اینکه دوباره تدوین شد به این خاطر این سوال ایشون و چند نفر دیگه تو فضاهای دیگه. یک شیطونی یه سری افراد ساده رو جمع کرده دور خودش، آیات قرآن رو براشون میخونه و اینا رو نسبت به خیلی از امور بی تفاوت و ضایع کرده. یادم باید حواسش باشه دیگه. گاهی وقتا حالا یه کسی هستشن شیطانه، تمام آیات اهل بیت رو خودشم بی سواد، افراد دور و برش هم همینطور، ولی به حسب ظاهر مهندس و دکتر و اینا هم هست، جمع شدن دور و برش، قائله درست کرده. خلاص گاهی وقتا هم نه، اینطوری نیست، ولی خیلی خباثت پشت سرش نیست، با جهالت ها و غفلت ها کم ضربه نمی زند. حکایت اون ماری که لقمه خودش رو نمی شناخت چقدر باید باشه، بعد رفت دهن باز کرد یک گوزن رو خورد، بعد یه مدت آمدن دیدن هم گوزن مرده هم ماره مرده. حالا هم دیگران رو هلاک کرد هم خودش رو. این اصطلاح ها رو دلسوزی هایی که میخواستن مسیحی ها و یهودی ها و مشرک ها رو مسلمان کنن، یک اصطلاحی درست کردن که فضای قرآن رو برده توی روحی جنگ و دعوا. یک سنت سیئه شد. تفاوت نگاه بشری و نگاه رحمانی تو همین نامگذاری ها مشخص میشه. همین ما یه نامی گذاشتیم دیگه، اشکال داره؟ بعد این نام، همین نامگذاری ها شما خودتون رو بزنید جای اون فردی که غیر مسلمانه، یه تو ارزه نداری مثلش بیاری، چه حالی بهتون دست میده؟ من نمیتونم باش الان میرم یکی مثلش میارم. روح اصطلاح قرآنی روح هدایته، نگاه رحمانیه. با اون نگاه، با اون اصطلاح سازی، این روح از گرفتن از فرد. بعد چیکار کردن؟ حالا اولین واژه قرآنیش رو بگم. اولین واژه‌ای که قرآن برای مفهوم معجزه به کار میبره واژه آیته. آیت، آیت یعنی چی؟ نشانه، نشانه خدا، علامت. وقال الذين كفروا لولا انزل عليه آیه من ربه، چرا آیت ندارد؟ یا ولقد ارسلنا موسی به 9 آیات بینات، موسی را با 9 نشان خدایی روشن فرستادیم. نفهم به 9 معجزات و به 9 معجزات، به 9 آیات. یعنی چی؟ حالا به شما میگن این آیته، خدا این را برای شما فرستاد، نشان از خدا دارد، شما را به خدا رهنمون میکند. گرچه وقتی که چیزی خدایی باشه لازمش چیه؟ اینه که غیر خدا نمیتونه اون کار رو بکنه. یعنی لازمه آیت بودن و خدایی بودن اینه که دیگران حتی خود پیامبر عاجزن از آوردن مثلش. در سوره یونس کفار به پیامبر میگفتن که یک قرآن دیگه بیار، خودت یک قرآن دیگه بیار. بعد میفهمد که قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، نفهم ما ابدله، من تبدیلش نمی کنم. میگه من اصلا اون نیستم که بتوانم از جانب خودم یک جزءش رو بیارم، یه تیکش رو تکون بدم. ما یکون لی یعنی من اصلا اون شأن را ندارم. کی داره این حرف رو میزنه؟ عقل کل، علم کل، وجه حق. قل ما یک، اصلا این قرآن من اونی نیستم. البته این دو تا تفسیر داره، یکی این که من به جهت این که جز حق نمیگم و جز حق نمیشنوم و جز حق عمل نمی کنم، اصلا شأن من نیست که این کار رو بکنم. یک، دو، به فرض محال میخواستم بکنمم شأن من نیست و هیچ مادون حق نمیتونه غیر این رو بیاره تبدیل کن. یعنی لازمه خدایی بودن این ناتوانی، این انفعال، این تأثیر هست، اما خدا نمیخواد این رو به رخ افراد بکشه. از اون طرف میخواد بگه که همین انفعال حاکی از این که این خداییه، مسیر هدایت رو میخواد نشون بده، نه اینکه با حال تحکم بگه تو عاجزی پس این خداییه. معجزه یعنی چی؟ تو عاجزی، تو رو به عجز آورده، به ذلت کشونده، پس مطمئن باش که خداییه. مفهوم اینطوریه دیگه. این چه روحیه ایجاد میکنه؟ روحی لجاجت. از اون طرف خدا نمیخواد این روحه، چون روحه لجاجت که ایجاد بشه چه میشه؟ ما ها مریضیم دیگه، مریضم نیاز به چی داره؟ درمان. دو تا اینجوری بهش بگن دیگه اجازه درمان نمیده به پزشک. اون طرف خدا میفهمد حالا که فهمیدی خداییه پس حرکت کن. این جنبه بدت افتادنشو مد نظر و متوجه قرار نمیده، به روش نمیاره. این نوع بیان لجاجت رو از مخاطب میگیره. یعنی اجازه تبابت به طبیب میده بعد اون فرد، چون غرضش چی بود؟ هدایته. از همینجا هدف از بحث معجزه را که این واژه را باید دیگه تغییر بدیم بگیم آیت، متوجه میشیم که هدفش این نیست که اثبات برتری بکنه، با حد وسط اثبات برتری بعد طرف رو به خاک بندازه، ذلتش ظاهر بشه، بعد بگه که خب حالا که فهمیدی ساکت شو، تابع شو. ببینید یه وقتی مثلا یک کسی کشتیگیر حرفه‌ای یاد یقه ما رو میگیره میندازه رو زمین، پاشم میذاره رو سینمون، میگه از این به بعد هرچی گفتم گوش میدیم، این باش. در درون چه حالی داریم نسبت بهش؟ در بیرون هم اگر تابع بشیم در درون حالا خوشایندی نداره دیگه آدم. اون ساکت و تابع میشه، خدا اینو نمیخواد. هدف از اعجاز بحث هدایته. خب به یکی از بهترین ابزارها برای هدایت غیر مسلمین به اسلام طرح بحث اعجازه که قابل طرحه. منتها این بحث متاسفانه اصلا نه طرح شده به اون صورت و نه وقتایی هم که طرح شده، چون باز همون دید کلامی عقائدی، یعنی روحیه جنگ و دعوا و بنداز زمین و حالش حال قهر و غلبه یک پهلوان کشتیگیر رو که طرف رو به ذلت و عجز کشون، دیدی عرضه نداشتی، دیدی این برتر بود، چون این حالت بوده همون جاهایی هم که طرح بحث شده این طرح بحثش کشش برای هدایت نداشته، وگرنه پیامبر با چی هدایت میکردن؟ یکی منششون، یکی هم قرآن، چیز دیگه بود. سال 9 هجرت پیام پیامبر اکرم به کجا رسید؟ به تمام امپراتوری های اون وقت، ایران امپراتوری تو آسیا، روم امپراتوری اروپا و حبشه امپراتوری آفریقا. سه تا امپراتوری بود دیگه، آمریکا هم که نبود اون وقت. مردمی که متمدن باشن و حکومت مرکزی باشن نداشت. بعد 30 سال بعد، کمتر از 30 سال بعد، بیش از 1/3 جهان مسلمان بوده. 2 تا امپراتوری هم یکیشون که مسلمان شده بود، 2 تاشون مسلمان شده بودن، حبشه و ایران، یکیشون هم جزیه بده بود. نفهمیدین؟ با چی؟ ما تو بحثای عقیدتی هم که میخواییم بحث کنیم باید اینطوری باشه، یعنی خود بحث اعجاز قرآن و کل بحثای عقیدتی باید روحیه از این که یه نفر ولو این که بخواد حق ثابت کنه ها، ولی روحیهش روحیه غالب و مغلوبی باشه، من برای این غلبه کنم، اینو بزنم زمین، این نباید باشه. اگر کسی این روحیه رو داشته باشه تو مباحث با افراد تو فضاهای بحث و گفتگو، فرد را مطمئن باشه که یا دورش میکنه یا حداقل در اون موقعیتی که هست تثبیتش میکنه. باید مراقب باشه آدم دیگه. اگر این روحیه را آدم نداشت، بعد فضا اینطور بشه که روح فرد منقلب بشه به سمت حق بیاد، حال آدم هم باید حال یک پدر دلسوز باشه در مقابل بچه سر به هواش. دفعه دیدین پدر در مقابل بچه چطوریه؟ نمیگه من غلبه کنم حالشو بگیرم. که دیدیم کسایی که اینطوری بودن و چقدر تأثیر داشته و چقدر نافذ بودن. هدایتگری کلن، دلسوزی در مؤمن تجلی دارد. حال مؤمن اینطوریه دیگه، از عدم هدایت مردم اصلا منقلب میشه، ناراحت میشه. دیدیم کسایی که میرفتن حرم برای این جوانای مثلا سر به هوای مثلا که اهل فسخ بودن دعا میکردن. این حاله که تأثیر گذاره. یه نفر تا یک نمازی خوند بقیه را از چشم خودش بندازه، و این روحیه روحیه استکباره. حال پدری، حال دلسوزی. یک بار یکی از اساتید ما، خدا رحمتش میکنه، یه تعدادی از این شاگردای 10 نفری رو انتخاب کرده بودن، بعد یه بار یک سال زحمت کشیدن، چقدر زحمت کشیدن، بعد یک سال یک چیزی درخواست کرده بودن که ببینن اینا چقدر فهم حاصل شده درشون، چقدر رشد کردن. بعد متاسفانه از این 10 نفر که شاید 8 نفر هم شده بودن، 5-6 نفرشون اون نمره قبولی رو نیاوردن. امتحان نبود، امتحان بگیرن. منظورم این که از اون چیزی که خواسته بودن و معلوم میشد که اینا چند مرد حلاجن، کوتاهی کرده بودن، خلاصه تقصیر کرده بودن. تو همون جلسه خاطرم هست که استاد ما منقلب شدن، یک گریه درست حسابی کرد که اصلا حال همه شاگرد هم گفت، بعضی هم گفتن کاش که ما مثلا مرده بودیم. این حال به شدت طرف مخاطبش رو، مقابلش رو منقلب میکنه. این عجب چه دلسوزی داره که صدم خوردن مردم که با نادانی خودشون به خودشون آسیب میزنن، به خودش آسیب میرسه. ولی این با اینکه نادانی میکنه به خودش آسیب میزنه، این چقدر و تبعات نادانی خودش رو داره میکشه، چقدر اون فرد رو ناراحت میکنه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. عزیز علیه ما عنتم، یعنی بر او خیلی گران می آید و خیلی ناراحت میشه، خیلی اذیت میشه از اینکه شما نادانی میکنید دارین این جهنم. شما حساب کنید پدر بین بچهش نااهل شده، چقدر بزرگترین دغدغه شه دیگه. حالا پس پدر مهربان تره دیگه، عالم ربانی و فوق اونها ولی معصوم خداوند مهربان تر از پدره، به مراتب مهربان تر از پدر. که خدا اصلا میفهم بابا بلشون کن، لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو داری از شدت تأسف خودت رو به هلاکت داری میمیری. لعلک این تصدیق اینجوری بشه دیگه، باخ اون نفس که علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، از شدت تأسف و ناراحتی. خب منطقه اون ظرفیت فوق العاده داره، طوفان ها درش بروز خارجی نداره. اینکه عشق به هدایت که باشه همونجا تأثیر میده. ببینید مثال بزنم، جعفر ابن ابی طالب عشق به هدایت داشت، خدا رسول اکرم. این جعفر و یاران جعفر که هجرت کردن به حبشه، توی کتابای تاریخ اینجوری معروفه که برای چی هجرت کردن، به شدت آزار و اذیت هایی که میکردن اینا هجرت کردن رفتن حبشه. خب باش، اگر برای این بود چرا 14 سال تو حبشه موندن؟ اگر صرفا برای آزار و اذیت بود باید چی میشد؟ تا چون اینا سال چند رفتن؟ به نظرم سال 7 رفت، سال 7 یا 8 اینا رفتن، حالا یادم نیست دقیقا. خب 5 سال بعد پیامبر اکرم تو مدینه چی تشکیل دادن؟ حکومت. 7 سال از مدینه گذشت به مدینه برگشتن. خب معلوم میشه صرفا فرار و از آزار و اذیت نبود. 2-3 تا نکته دیگه هم داره، وارد بحثش بشیم وقت میگیره. بحث چی بود؟ بحث جعفر، بحث زمین سازی. عده هجرت کردن مدینه رو آماده سازی کردن، جعفر یک تنه رفت حبشه. ثانیاً اگر فرار از آزار و اذیت ها باشه، مثلا فرض کنید یک نفر با حکومت مثلا ایران مشکل داره بخواد فرار کنه، کدوم کشور فرار میکنه؟ به کشوری که بیشترین روابط حسنه رو با ایران داره؟ حبشه بیشترین روابط، یکی از جاهایی بود که خیلی رفت آمد داشتن مشرکین. ثانیاً حالا مجبور باشه اونجا فرار کنه، کجا میره؟ صاف میره توی دربار، به دولتش پناهنده میشه. خب اونا صاف تحویلش میدن دیگه. جریان دیگه ای بود. بعدم 14 سال موندن، سال 7 وارد مدینه شدن که پیامبر فهمدن نمیدونم از چی شاد باشم، از ورود جعفر یا پیروزی در خیبر. به نظر خب رفته چی کار میکنه؟ رفته برای هدایت اونجا. وقتی که وارد شد اونجا صاف رفت تو دربار. کی بودن اینا؟ مسیحی بودن. 2 تا ابزار داره جعفر، یکی ابزار درونیش حال دلسوزی و عشق به هدایت نفوس، یکی هم حربه الهی که قرآن باشه. فقط چه کار کرد جعفر؟ فقط قرآن خون، هیچ کار دیگه نکرد. همه رو به گریه انداخت. یک نفس پاک دلسوز با یک ریسمان آسمانی همه رو منقلب کرد. وقتی که آمدن اونجا که اینا رو برگردونن، هدایای زیادی هم آورده بودن، همه رو برگردون. گفت محال من اینا رو به شما پس بدم. به کی؟ به هم پیماناش. قرض این که وقتی که هدف هدایت باشه، اون فرد تأثیر میکنه میذاره. حضرت سلیمان یه نامه نوشته دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالو علی و اتونی مسلمین. این چه کار کرد؟ بلقیس را به خضوع کشون، همین 2 تا جمله. چرا؟ میگه اصلا سابقه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ میگه من و تو هر دو تا بنده ایم، هر دو عبدیم، عبد خدای دارای رحمت. و من میخوام با این تفاوت که من میخوام تو رو به مقام رحمت بکشونم. این که این چجور این تعبیر اینو به خضوع کشون، یه نکته داره که اگر لازم باشه به شب آینده عرض میکنم. پس اولین واژه‌ای که خداوند برای مفهوم اعجاز به کار برده واژه آیت بود. این یه توضیح اضافه ای هم داره که بعدن عرض میکنم. ازش چی میفهمیم؟ ازش بار رحمت و بار کشش، جاذبه و به حق سوق دادن رو متوجه میشیم. این حال باید در هر کسی که میخواد حرف از دین بزنه باشد. حالتش حالت یک پیروز در میدان نباشه، حالتش حالت پدر مشفق و دلسوز باشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.